جعفر ابن یحیی را به خیمه خیش آور و سرش بردار و نزد من آر. چون مسعود اندر آمد بوذکار، بیت شعر همی گفت و این بیت این بود شعر مسعود. در رفت و بر سر جعفر بیستاد. مسعود در رفت یعنی رفت توی اتاق و ایستاد بالا سر جعفر که نشسته بود. جعفر چون او را بدید بترسید. مسعود گفت امیرالمومنین تو را همی خواند. گفت کجاست امیرالمومنین؟ گفت به مجلس زنان بود، باز به جای خیش آمده است. به مجلس زنان بود، باز به جای خیش آمده است. جعفر گفت مرا چندان زمان ده به سرای پرده زنان اندر شوم و وصیت کنم. و همین پیداست. مسعود گفت اونجا نتوانی شدن، ولیکن اینجا هر وصیتی که هست بکن. جعفر همونجا وصیت بکرد و مسرور او را به خیمه خیش برد و شمشیر بکشید. جعفر گفت چه فرموده است؟ گفت فرموده است که سرت پیش وی برم. گفت زنهار که او به مستی گفته است و او باز از آن پشیمان گردد. باید که یک بار دیگر بروی و او را سوگند داد و از حقها و دوستیهای گذشته یاد کرد. انعامها کرده بود به این آقای مسرور، اونجا آدم کشی دربار. مسرور پیش رشید رفت و او بر مصلا نشسته بود و مسرور را چشم همی داشت. گفت هین سر جعفر کو؟ گفت یا امیرالمومنین جعفر را آوردم. رشید گفت جعفر را نخواستم، سرش را خواستم. مسرور بازگشت و سرش برگرفت و پیش رشید آورد. گفت اکنون سر و تنش نگاه دار تا از تو خواهم و هم اکنون یحیی را و هر سه پسرش را، فضل و محمد و موسی و برادرش را محمد ابن خالد، به خیمه خیش آور و بند کن و هر خواسته که با ایشون یابی از ایشون بستان. مسرور همچنون کرد و چون روز شد رشید سر جعفر به بغداد فرستاد تا بردار کردن. بله، بعد میگوید رشید حرکت کرد سر جعفر، بله، و یحیی رو برادرش رو باز داشت اندر عذاب و سختی و همه خواسته هاشون بستد، زندگیشون هم گرفت و یحیی بزنندندر بمرد. اونگه برادر یحیی را محمد ابن خالد دست از او باز داشت و او را نکش، زیرا که از او خوشنود بود و دانست که از او هیچ فضولی نیاید و از آل برامکه از او بهتر نبود و دیگران را همی داشت و خواسته هاشون همی گرفت و وکیلان و کساشون بیاوردن و از ایشون کس نجست. اونگه بفرمود تا فضل را و محمد و موسی را پسران یحیی را بیاوردن و پیش او گلو ببریدن. بله، هر کسی به تشکیلات قدرت نزدیک شد این عاقبتش بوده. این بود که گروهی صوفیگری زدن و میرفتن تو غارها و اینها میگریختن از این دربارها مثل ناصر خسرو و خاقانی و دیگران و اینها بابت همین داشت. هر کس به این تشکیلات نزدیک شد عاقبتش همش. بگیرید از بزرگمهر تا میرتقیخان امیرکبیر، اینا هر کسی به دستگاه قدرت نزدیک شد آخر عاقبتش این بود. اینا کمک میکردن تشکیلات شاهی رو و استبدادی رو اینا خصوص میکردن و در این حال قدرتی بین مردم کسب میکردن که باعث حسادت پادشاه میشد، ثروتی هم ضبط میکردن که باعث طمع پادشاه میشد. همیشه هم عرض میکنن که حسودان بودن در این تشکیلات و اینها و آخر عاقبت همه همین گونه بوده است. هموطنان گرامی، از بوذرجمهر بزرگ بگیرید تا حسنک وزیر و فضل ابن احمد اسفراینی و خاندان برامکه و عرض کنم که وزرای مغول خواجه رشید الدین و دیگران اینها، داستان همین بوده. یک روز صبح ناگهان میدید که پادشاه خشم گرفت و گفت بروید سرش برگیرید. و عرض شود که داستان حاج ابراهیم کلانتر را حتما شنیده اید. اینها که این خیانت کرد لطفعلی خان و اینها آوردن و تشکیلات قاجار خیلی به اینها میدان دادند و وزارت دادند و صدارت دادند. یک روز فتحعلی‌شاه در یک روز همه خاندان را سر برید. باری این هم بعد از ابو مسلم، این هم از اون قضایایی است که بر دل ایرانیان هنوز سنگینی میکند این داستان. بله، این داستان کشتن برامکه. خب حالا هارون میخواد بیاد به رشید، بیاد به خراسان و جنگ بکنه. یک سرداری سرکشی کرده بود و یحیی برمکی پیشبینی کرده بود که اگر فلان کس رو اونجا بگذاری این ظلم میکنه و مردم قیام میکنن و روزی برسد که تو بایستی به تنخیش بروی به خراسان. این داستان خیلی شیرین هست، خیلی خوب داستان هرسمه که ما برای نهر بگیره و سمرقند و بخارا و رشیدتون و نامه را برخان عرض کرد که خود برود و به خراسان شود و برود و به بغداد. رشید نیت اون کرد که محمد الامین را اونجا بنشاند و او را وصیت کرد و رعیت و سپاه داد و آن پسر دیگر که لقبش مؤتمن بود قاسم ابن هارون او را به موصل فرستاد. این پسر زیاد داشته تقسیم بندی کرده، حالا بماند. و از پزشکان جبریل ابن بختیشو او را ببرد. اینا بختیشو ها خاندان پزشکی معروف بودن در جنده شاپور در لشکر خلافت بودن. و اون وقت بیمار بود، از نهروان رسولی بیرون کرد به راه عمان و به ملک هندوست به ملک هندوستان به خواسته بسیار و گفت مرا علت بسیار شده است و سفر دراز پیش آمده است. این دان را هم بنده می گذرم. رشید از گرگان برفت ماه سفر به سال 193 و به توس شد و به توس اندر بمرد و گورش به توس است. و میان جبریل ابن بختیشو و من که خلاف افتاد به دارویی که رشید را بدن. یه پزشک هندی هم آوردن که اینا با هم دوا می دادن. خیلی خوب، این رو حالا من می گذرم. اینا در حقیقت گوره هارون همین جاییست که از شبت که گوره امام رضا است اینا. بله حالا این هم می گذاریم. باری پسرش رو با خودش برده اونجا، مأمون رو همراهش بوده و ماجره های بعدی که بعدا باید بخوانیم خدمتون که چگونه این گدایان سلوک کردن، پالوختی ها و نابیچار ها و بردگان اینا که معمولا ناشیه بودن سلوک کردن و اینها، و داستان مفصلی داره براتون میخونم بعدا از کتاب. از شبت که کار این اسلام عزیز از ابتدا با ترفند بود است و کلک و به قول عوام و نامردی و آدم کشی و از شبت که دروغ و اینها، و بعد از هزار و نمیدونم 300-400 سال اینها میراث به ایران زمین رسید حکومت اسلامی. ببینید از ابتدا چه مایه دروغ و ترفند این آخوندها و کاری ملت کردن و همچنان ادامه دارد. از کنم حکومت دروغ و جهل اینها ادامه دارد. باری این تاریخ های اسلام را آدم میخواند واقعا از این فرومایگی ها و از این نامردمی ها انسان حیرت زده میشود که چه داستانی است و چه حکایتی و چه نکبتی و چه گرفتاری و اینها. قضیه این بود است که به هر قیمتی منافع برسد. خلاصه این است که اینی که بنده این کارها رو فضاش رو فرومایه میدانم و این شاهنامه عزیز ما رو میذارم کنار، دست راست نمیست که به تنش به تن اینها نخورد، به همین دلیل است. بله و این که عرض شود که شاهنامه رو ما دوست داریم چند دلیل هست. ویژگی های این کتاب، این داستان داستان سهلی نیست. فضای این کتاب یکسره ایرانی است. فضای مثنوی و به عنوان مثال که یک شاهکاری است از کنم که سامی است. فضای این کتاب سامی است. لحن زبان، بیان، فضا سازی ها، داستان ها، تمثیل ها، همه اینا سمتیک است. کوچکترین عنایتی ندارن این گروه در اون قرن اینها، چون فراموش کرده بودن اینها، سامی زده شده بودن داستان هاشون، حرکاتشون، تفکرشون اینها. مولانا با اون عظمتش اینها کفار کشتن چیز خوبی میداند، چون از اینا یاد گرفته. از این جور نکبات در شاهنامه ما پیدا نمی کنیم. این از تصور نفرمایید که عظمت کتاب بابت این است که فارسیش زیاد عربیش کمه. این خیلی بچگانه است، این پیش پا افتاده است، این تصور عوام است. نه، از ابتدای کار طرز اندیشیدن، شیوه های گفتاری، پنداری، اینها آرزوها، جهانبینی یکسره ایرانی است. و از فرازی شکوهمند حکایت دارد این کتاب شاهنامه اینها.